دوستان هم تو که اطلاع دارید ما روزای پنجشنبه با اتفاق آقای کاوه محسنی هستیم، عزیز محترم، سردبیر محترم سیاسی ایران رزیست که ایشون با ما هستن. الان درودم به ایشون داریم. خواهش کنم.
درود بر آقای ری، درود بر شما، بر شنوندگان عزیز رادیو که هستن، علاقمند هستن در مورد مسائلی که این هفته در مصر و جای دیگه پیش اومده صحبت کنیم که حتما خواهیم کرد. ولی من بیشتر این هفته از حذف یارانه ها حرف میزنم، چون که یک ماه از این حذف یارانه ها میگذره و اون موقعی که این دست به این عمل زد رژیم، تمامی این کشورهای بزرگ دنیا که در رابطه با رژیم هستن، مثل اروپایی ها که مشتریش هستن و آمریکایی ها که دوست دارن به سازش باش برسن، هیچ گونه اشاره‌ای به فشار بر مردم نکردن و در این یک ماهی که گذشت هیچ اشاره‌ای هم به وجود اومدن این فشارها و بیشتر شدن این فشارها نشد که من لازم میدونم در موردش صحبت کنم، و به خصوص این که مقدار اطلاعات روی بعض قیمت ها بسیار کمه و من به هر حال قیمت های چپ و راست پیدا کرده بودم و یک تحلیل کلی از این مسئله داشتم که این رو میخواستم در اختیار هموطنان عزیز بذارم که اونها هم یک به بیشتر به وضع خودشون آشنا بشن.
منتظر هستیم. خیلی هم متشکرم.
ببینید، در یک ماه پیش جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم‌های آمریکا دست به حذف یارانه زد. به طبق معمول من یادآوری می‌کنم که آمریکا سال‌هاست جمهوری اسلامی رو تحریم می‌کنه و با پافشاری به این مسئله که من آماده مذاکره هستم، چون در نهایت این فشارها نه برای سرنگونی رژیم بلکه برای رسیدن به سازش. البته در این سازش هدف آمریکا خود آخوندها نیستن که برنامه انقلاب اسلامی آمریکا رو که نمونه‌هاش هم در مصر و تونس و اینجا می‌بینیم به هم زدن. هدف آمریکا اینه که به یک عادی سازی روابط بین دو کشور برسه که در اصل این عادی سازی جمهوری اسلامی اجازه بده به عناصر آمریکا که تو خود همین رژیم هم هستن و اغلبشون ولی بیشتر در خارج هستن، به ایران بیان و در انتخابات جمهوری اسلامی شرکت کنن و در واقع قدرت رو به صورت قانونی به دست بیارن. چون در نهایت این به دست آوردن قدرت منجر به رفتن زندان آخوندهای فعلی میشه، اونها هر چقدر فشار تحریم زیاد باشه نمیتونن هیچ گونه سازش اولیه یا ملایمت رو بین دو کشور رو بپذیرن و مجبورن دست به کارهای عجیب غریب بزنن که فشار تحریم ها رو کم بکنن. از سال 2009 برای کم کردن فشارها جمهوری اسلامی دست تصمیم قیمت ها رو کم کرد بالا ببره، چون در زمانی که پول نداره که جنس وارد کنه حالت بحرانی برش پیش نیاد و مردم رو به یک زندگی بسیار فقیرانه تر راضی بکنه که اونها این فقدان جنس در بازار رو احساس نکنن. یکی از اصلی ترین قیمت هایی رو که جمهوری اسلامی همیشه روش کار کرد قیمت بنزین بود و نه و این نه به اون دلیل که جمهوری ایران دارای اتومبیل های بسیاره، به این خاطر که دوست داشت که این به اصطلاح کارخونه های تولید بنزین دست از تولید بنزین بکشن و بیشتر تولید پالایشگاه های خودش رو بذاره روی تولید نفت سفید که وسیله برای تولید برق و هدف جمهوری اسلامی بودش که در اثر تحریم ها به کمبود برق و بیبرقی و دوچار نشه که اون خودش باعث یک وضع اضطراری میشد که منجر به سقوطش میشد. در اثر این برنامه که داشت کم کم نیروهای طرفدارش در اثر بالا رفتن قیمت ها ازش جدا شدن و در نهایت در یک ماه گذشته در یک موقعیت اضطراری درست قبل از اینکه سر میز مذاکرات بره با غربی ها از ترس اینکه اینها فشار رو زیاد نکنن اومد و کل یارانه ها رو حذف کرد که یهو همه قیمت ها بره بالا و ببینه واقعا حرکتی از طرف مردم میشه یا نه. یه حرکتی به اون صورتی که فکر میکرد نشد، ولی خب تعداد طرفدارانش تا حدی کم شد در سطح این آخرین تظاهراتی که داشت. در اون موقع واقعا ما دیدیم که تمام این صحبتی که من طی یک سالی که در بیش شما حضور دارم میکنم راست اینه که آمریکا نیومد اشاره‌ای به این تغییر وضع رژیم بکنه و حرکت‌های مردمی در مقابله با حذف یارانا و همه جا نوشتن که وضع خیلی خوب شده و هنوز هم همین رو می‌نویسن، ولی کماکان وقتی هم بخوان حرفی از موقعیت پس از حذف یارانا بزنن که هیچ وقت نمی‌زنن و نزدن در این ماه، صحبتی می‌کنن در مورد همین مسئله قیمت بنزین که ایرانی ها رو به دردسر انداخته، ولی خب هیچ وقت عددی نمیدن و دنبال قضیه نمیرن و در واقع قضیه رو لوس میکنن و خراب میکنن که حواس مردم به مسئله اصلی، حواس مردم خودشون برای اونایی که علاقمند به وضع ایران هستن، به طرف مسئله تولید برق نره و اون قضیه رو میخوان قائم بکنن که کمک به رژیم بشه و در واقع مشکل اصلی رژیم همین تولید برقه که این باعث شده که در زمانی که قیمتها رو آزاد کرد به اصطلاح بالا برد پس از حذف یارانه ها، قیمت برق یکی از بالاترین صعود رو داشت، به این صورت که قیمت برق ضرب در 10 شد برای مردم عادی ولی ضرب در 20 برای واحدهای تولیدی که در واقع میشه گفت یک اون چیزی که بیشتر مصرف میکنه رو بیشتر ازش پول میگیره، در حالی که همه جای دنیا هر چی بیشتر مصرف بکنین کمتر از شما پول میگیرن. به هر حال و الان موقعیت رژیم بحرانی شده در اثر این بالا بردن 2000% قیمت برق در قسمت واحدهای تولیدی و اولین اثر این بالا رفتن قیمت برق در واحدهای تولیدی که البته مردم اون رو شاید زیاد احساس نکنن چون رژیم باز هم اینجا تقلبی کرده، روی قیمت نان هست که این قیمت نان یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی در همه کشورهای دنیا است، حتی در خود این جمهوری اسلامی کتاب بسیار جالبی روی قیمت نان در طی سالهای از 100 سال پیش در ایران نوشته شده که در اونجا به هر حال اشاره میشه به ثبات دوران پهلوی، ولی نویسنده به هر حال چون میترسه مشکل پیدا کنه همیشه یک جوری نوشته که باب دل آخوندها باشه. به هر حال همه تحلیل من روی قیمت نانه که واقعا یه کار فوق‌العاده‌ای رژیم کرده، چون در زمانی که قیمت برق رو برای آدم‌های عادی ضرب در 10 کرده، قیمت نان رو ضرب در 4 کرده، یکی از پایین‌ترین ضریب افزایش قیمت بوده در این حذف یارانا. و یک چیزی جالبه اینه که قیمت نان، نان سنگک رو من میگم و نه نانای دیگه، چون نان سنگک پرفروشترین و مورد علاقه ترین نان در ایرانه، این قیمت ضرب 4 کرده، در این حال کیفیت و وزن این نان عوض شده. در واقع میشه گفت اگر به همون کیفیت و وزن سابقش در نظر بگیری میشه گفت قیمت رو ضرب 6 یا ضرب 8 کرده، بیشتر ضرب 8 و چیزی هم هست بسیار قابل درک از اونجا که قیمت آرد ضرب 8 شده. ولی یک نان فقط از آرد درست نمیشه، بالاخره آب میخواد، این رو باید با دستگاه های برقی یا با دست، حالا بیشتر با برقی این رو قاطیش بکنن، بعد در جای نگهداری کنن و در یک تنوری که یا با گازوئیل داغ میشه و یا با برق این رو بپزن. از اونجا که قیمت آب ضرب در 10 شده، قیمت گازوئیل ضرب در 10 شده و قیمت برق ضرب در 20 شده، قیمت نان در واقع باید ضرب در 15 یا ضرب در 20 میشد و نه ضرب در 4. ولی که اگر جمهوری اسلامی رو ضرب در 15 یا 20 کرده بود، در واقع مصرف رو تقسیم بر 20 میکرد و یک انفجار ایجاد میشد و در واقع میشه گفت جمهوری اسلامی اومده که یکم دقت بکنه که این حالت شوک پیش نیاد. تمامی این احتیاط از اونجا آب میخوره که این قیمت نانی که ما قبلا در ایران مصرف میشد خود به خود بالا بود، به این صورت که قیمت نان بود 100 تومن و حقوق معدل چیزی، یعنی حقوق اکثر مردم چیزی حدود 150,000 تومن، چون شما همیشه میشنوین که حقوقها 300,000 تومن و از این حرفا، ولی یک کارگر به خصوص در قسمت ساختمان بیشتر از 150,000 تومن در ماه نمیتونه در بیاره. کارگرهای قسمت حفاری شرکت ملی نفت چیزی بیشتر از 120,000 تومن در نمیارن. اغلب معلمین زیر 180,000 تومنن و اونایی هم که رسمی نشدن که زیر 80,000 تومن. یعنی واقعا این قیمت 150,000 تومن معدل که من میدم، خیلی هم احترام گذاشتم به جمهوری اسلامی، جدا از این که اونایی که کار نمی کنن که اصلا درآمدی ندارن. به هر حال با معدل حقوقی 150,000 تومن و 100 تومن قیمت نفت، قیمت نون ببخشید، در واقع یک ضریب 1,500 قیمت نان بوده نسبت به حقوق، که این خودش یک ضریب فوق‌العاده بالاییه، چون در فرانسه قیمت نان نسبت به حقوق مینیموم، یعنی اون چیزی که کسی تازه کاری رو شروع بکنه میگیره، این 1,500، یعنی حقوق قیمت نان در ایران حدود 60% از قیمت نان در فرانسه بالاتر بوده، اضافه بر این که این حقوق معدل هیچ ربطی به حقوق مینیموم در فرانسه نداره، چون حقوق مینیموم در فرانسه دو برابر خط فقره، در حالی که حقوق معدل در ایران همیشه از 20 سال گذشته زیر خط فقر بوده. برای خلاصه باید میشه گفتش که رژیم بسیار محتاط بود، چون ایرانی ها در طی سالهای گذشته نان رو بسیار گران میپرداختن و در اثر این قیمت بالای مستمر، نان خود به خود به غذای اصلی مردم تبدیل شده بود که در کنارش که یه چون پنیری، یه آشغال مرغی، یه تیکه گوشتی، یه تیکه کوچک گوشتی، دوتا تخمق یا دوتا گوجه هم کنارش میذاشتن و در واقع اگر در این موقعیت میامد قیمت رو ضرب در 15 یا 20 میکرد و در واقع 15 یا 20 بار قدرت خرید رو کم میکرد، در واقع مردم رو به یک حالت قحطی دوچار میکرد و یک شورشی پیش میامد. حالا باید فکر کرد که چرا اومده و در این موقعیتی که هدفش این بوده که در واقع کاری بکنه که رو هم رفته قدرت تولید برقش، قدرت مصرف برق به وسیله واحدهای تولیدی در حد خودش، در حد تولید وسعش در تولید برق بشه، چرا اومده قیمت نان رو ضرب در 4 کرده، چرا ضرب در 5 نکرده، چرا ضرب در 2 نکرده؟ این از اونجا آب میخوره که این رژیم همیشه گندم رو از خارج وارد کرده و ولی اغلب دروغ مرو نوشته که من خودکفا هستم و بیشترین وابستگی رو به گندم خارج از تولید شده خارج از ایران داره و خودش چیزی زیر 30% خودکفایی داره و رژیم در واقع اومده و با بالا بردن 400% قیمت مقدار مصرف رو تقسیم بر 4 کرده که در حد میزان تولید گندم داخلی واقع بشه و در با این کار میشه گفت واقعا یه خرابکاری بزرگ کرده که خودشم احساس کرد و 2 روز بعد از اینکه این قیمت رو بالا برده بود تظاهراتی در ایران شد و سطح فحش و فلاکتی که در صفهای نان میخورد رژیم رو به وحشت انداخت، چون همونجور که در آغاز گفتم بعد از سال 2009 مقدار حمایت عظیمی از بسیجیان رو از دست داده و نمونهش رو در تظاهرات میبینیم که بیشتر از 2-3 هزار نفر در سطح شهر تهران نمیتونه جمع کنه و برای اینکه مردم رو آروم کنه اومد یارانه نان رو درست کرد که 4000 تومان در ماه به هر آدم میدن که با این 4000 تومان میشه 10 تا سنگک خرید در ماه. خب اگر شما حساب کنید با یه بچه ممکنه با یا یه جوان که تو اونم باز توش حرفه، یه نوجوان بتونه با یه سنگک در روز سیر بشه، همه جا گفته شده که یه کارگر ساختمان یا کارگر دیگری که کار بدنی سنگین میکنه مینیمم به 4 نان در روز احتیاج داره. در واقع با 10 تا سنگک اضافی رژیم یک قطره وضعیت رو عوض کرد و چیز فوق‌العاده‌ای، فشار فوق‌العاده‌ای بهش نمیاد. کسی با این 4000 تومان نمیتونه مصرف رو بیشتر از این 25% فعلی بالا ببره و کل این عمل، کل این بالا رفتن قیمت نان اثرات دیگری در رژیم داره. همونجور که اول گفتم خود برای خود مردم عجیبه که یهو چقدر فشار زندگی رفته بالا در حالی که قیمت‌های غذاهای خوردنی اندازه برق و چه می‌دونم چیزهای دیگه نرفته بالا. این برای اینه که وقتی شما قیمت نان رو به این صورت می‌برید بالا، ضرب در 4 که قدرت خرید تقسیم بر 4 میشه، در موقعیتی که خود مردم تا حالا فقط نون میخوردن، در اون زمان خریدهای دیگه کاملا فوریتشو از دست میده. دیگه شما عجله ای نداری کفش بخرین، شما عجله ای ندارین لباس بخرین، شما دیگه ضروریتی نداره که برید چه میدونم تخم مرغ بخورید با این نون، ضروریتی نداره که برید گوجه فرنگی بخورید. در این موقعیت خب میبینیم که رژیم قیمت گوجه فرنگی مثلا بالا نبرده، چون اصلا دیگه مردم دنبال این چیزها نیستن و در اثر بالا رفتن حتی بسیار کم قیمت نان، البته من این رو میگم نسبت به اون چیزی که باید بالا میرفت، باعث شده که کل خرید و فروش در بازار به مینیمم 60% سقوط کنه که 60% چیزیه که خود رژیم اذعان کرده، حالا ممکنه بسیار بالاتر باشه. در کنار و این مسئله 60% سقوط خرید و فروش در بازار در واقع یک فاجعه است، چون در این مسئله باعث بسیار موقعیت بسیار سختی برای فروشنده ها شده و واحدهای تولیدی که این دکه های بازار رو بهشون جنس تحویل می دادن و بسیاری از این واحدهای تولیدی ورشکسته شدن و آدم ها رو بیکار میکنن در این موقعیتی که یک وضع وانفساییه و قیمت ها رفته بالا، یک فاجعه دومی، یک موج از نارضایتی دوم، فاجعه البته برای رژیم، یک موج نارضایتی دوم انتظار رژیم میکشه. در این حالت یک اشاره هم میشه کرد به این که وقتی که نونوا باید یکی رو به 20 برابر قیمت بفروشه، به 20 برابر قیمت سابق بفروشه ولی به 4 برابر میفروشه، وضعیت اضطراری در کارگاه های تولید نون هم پیش اومده، در نانوایی ها پیش اومده و به احتمال قوی بسیاری از نانوایی ها خواهند بست و وضع نان بسیار اضطراری تر خواهد شد در اثر این تصمیم رژیم، که البته عقب نشینی هم نمیتونه بکنه چون در واقع اون مقدار برقی رو که باید به کل واحدهای تولیدی بده برای اینکه اینا ادامه بدن رو نداره. در زمینه کارخونه ها یا کارخونه های کوچیک وضع بسیار بدتر شده چون در اثر سقوط فروش در بازار دیگه خریداری برای اجناس وجود نداره. در کنار این مسئله اینها هم باید قیمت برق رو به 20 برابر بدن، به این خاطر که مقدار ورشکستگی بالا رفته. و چیزی که جالب اینه که تا پارسال اخبار بازنشستگی ببخشید ورشکستگی زیاد پخش میشد، ولی از موقعی که این یاران ها هست شدن هیچ روزنامه دیگر اشاره به میزان ورشکستگی ها نمی کنه، اشاره هم به اخراج های دست جمعی نمیشه و اشاره هم به قطع دادن حقوق به آدم هایی که میرن سر کار. و فقط این رو ما جهگاهی که موقعی که کارگرها خروج میکنن و جای جمع میشن به گوش مردم ایران میرسه. کل این داستان سقوط فروش بازار در واقع میشه گفت یک ضربه دیگری هم به یک قسمت دیگری از اقتصاد زده و اون کامیون های حمل و نقل هم. چون وقتی که خرید و فروشی نباشه دیگه احتیاجی به حمل و نقل کالا نیست و در زمانی که قیمت بنزین این چنین رفته بالا دیگه به هیچ به صرفه نیستش که کسی چیزی وارد کنه و در واقع تمام قضیه به هم بسته است. در رژیم برق نداره، باید میزان تولید پالایشگاه را ببره فقط روی نفت سفید، برای همین بنزین نمیتونه تولید کنه، بنزین رو برده بالا، برق رو برده بالا و همه کارا به هم ریخته. یعنی امکان نداره که مثلا ما بگیم حالا چرا این تحلیل رو داره میکنه، میخواد کمک کنه به جمهوری اسلامی، اونا بیان روند رو عوض کنن. در موقعیتی رژیم قرار گرفته و چنان بیپول شده که نمیتونه روند رو عوض کنه، چون مطمئن باشه خودش این عقل رو داره که بفهمه که داره به ناکجا آباد میره. در کنار این مسئله مردم فقط قسمتی رو به برای چشم خودشون واضحه که اون قسمت مثلا حمل و نقل آدم هاست در تاکسی و در اتوبوس و جای دیگه، و اینجا هم رژیم دست به کارهای عجیب غریب زده. از اونجا که هدف پایین آوردن مقدار مصرف بنزین بوده، نه تنها قیمت بنزین رو بالا برده بلکه قیمت تاکسی ها رو هم بالا برده و چند ماه پیش قیمت اتوبوس و مترو رو هم بالا برده بود. و در نتیجه امروز مردم در یک موقعیت فشار همه طرفه هستن. اونایی که اتوبوس سوار می شدن ترجیح می دن پیاده برن تا اونجایی که ممکنه، و اونایی که تاکسی سوار می شدن ترجیح می دن با اتوبوس برن اگر خط اتوبوسی باشه. و بزرگترین بازنده های این بازی تاکسی رانان هستن و مسافرکشا، که اغلب کارمندان کشور به خصوص پاسدارای سن و سالدار مسافرکشی میکردن چون حقوقشون کافی نبود برای دادن خرج تمام خانواده. و امروز تاکسی ها فقط در قسمت های از شهرهای بزرگ کار میکنن که در اونجا مثلا خط اتوبوسی نیست یا خط متروی نیست، و در شهرهای کوچک هم که اصلا تاکسی وجود نداشت و کل اقتصاد داخلی ایران رو با این عمل حسب یارانه ها جمهوری اسلامی خابونده. و من دیدم که اخیراً پریشب ها خوندم در یکی از این روزنامه ها که به زودی خبر ورشکستگی صندوق بازنشستگی هم به گوش میرسه، و این هم بسیار عجیب نیست، چون حقوق بازنشستگی از چندین سال پیش همیشه بالاتر از حقوق رسمی کارمندا بوده، از اونجا که این حقوق روی حقوقهای بسیار عالی زمان شاه یا حساب میشه، یا حقوقهای اول انقلاب زمانی که صندوقهای رژیم پر از ذخیره‌ای بودش که در زمان شاه شده بود و روی هم رفته در وضع کلی میشه گفتش که این سازش مورد علاقه آمریکا که جمهوری اسلامی ازش فرار میکنه بسیار گران تمام میشه برای تمام ایرانیان، چون اونایی که برای این رژیم کار میکردن، چون اونایی که کار نمیکردن، چون اونایی هم که کار میکنن امروز در واقع همون مشکلات زیر فقر بودن و زیر خط فقر بودن رو احساس میکنن و شبها واقعا میشه گفت با شکم گرسنه، با پای خسته، لرزان در این سرمای زمستان، با وحشت از دست دادن کار و در نهایت از دست دادن سرپناه و بدون هیچ آینده‌ای تا صبح دور هم جمع بشن. و این چیزی که جالبه اینه که من واقعا برام جالب بود که احساسشون چیه، چون رسانه‌های داخلی به خصوص این رسانه‌های اپوزیسیون تقلبی موسوی سبز و غیره هیچ اشاره بهش نمی کنن، و این تمام کسانی که من واقعا بهشون اعتماد دارم و از ایران میان میگن که نه تنها این رژیم رو فحش میدن، بلکه کل اسلام و پیغمبرش هم هیچ ابایی ندارن مردم ایران هرچی تو دهنشون هست بگن و واقعا منتظر باشن که رای پیدا کنن برای سرنگونی رژیم. ولی به گفته همین دوستانی که از ایران میان، رژیم با خبر پخش اعدام ها تا به روز اعدام های دست جمعی یا اعدام ها در ملأ عام واقعا یک محیط وحشتی درست کرده و همه در یک وحشت بسیار سنگینی فرو رفتن و دوست ندارن که خب به خیابان بیان، میترسن که رژیم واقعا قدرت داشته باشه اینها رو نابود بکنه. به نظر من این دیدگاه غلطه، چون به هر حال عکس های تظاهرات این رژیم رو میبینم و میبینم که آدم نداره. در کنار این مسئله رژیم اومده کاری کردی که به نظر من اون خودش گویاترین عمل در ضعفشه، و این عمل اینه که در زمانی که مردم اینجوره خشمگین هستن و یک آتش زیر خاکستر هستن، اومده اعدام کرده که ما دو نفر از مجاهدین خلق رو اعدام کردیم، برای اینکه به این صورت مردم به زبان بیزبانی بگه اگر شما حرکتی بکنید اینها هستن که در صحنه حاضرن و قدرت رو از دست میگیرن، از دست شما میگیرن و بدتر از ما میاد سر کار. من به هر حال اگر رژیم به این وضع بیفته این رو دلیلی بر ضعفش میبینم، تمامی اینا از اونه که واقعا میترسه که در صدوع بهمن حرکتی ایجاد بشه و این آتش زیر خاکستر به جانش بیفته. امیدوارم که مردم ایران واقعا امشب یک اونایی که به ما گوش میدن و به هر حال دستشون به انترنت میرسه و از مالیشون یکم از بقیه بهتره، این خبر رو بیشتر پخش بکنن که این رژیم مشکل اصلیش تولید برقه و برای تولید برق راهی جز تولید نفت سفید نداره و چون پالایشگاه در طی 30 سال گذشته نساخته، هر چقدر که مقدار مصرف بنزین رو کم پایین بیاره، هیچ وقت نخواهد تونست اون مقدار که نفت سفید برای راه انداختن این مملکت لازمه تولید بکنه و در نهایت راهی جز این نداره که این وضع بالا بردن قیمتها رو پابرجا نگه داره و هیچ راهی وجود نداره برای رژیم که عقب نشینی بکنه و روی موازش، روی قیمت نان، روی قیمت اجناس دیگه و مجبور اسپن اینجوری بامبول بازی در بیاره و در نهایت مردم رو در فشار بذاره. اگر مردم آینده ای میخوان، باید از این ضعف فعلیش، یعنی این حالتی که تمام مردم بیش از 85% متنفر هستن، حتی اونایی که برای این رژیم کار میکردن، از این موقعیت همه استفاده کنن و شروع کنن فعالیت های بسیار جدی رو بر ضد رژیم. چون در کنار این مسئله دوستانی که از ایران اومدن به من گفتن که این گروه وابسته به موسوی فوق‌العاده فعال هستن و هر روز شبنامه، هر شب شبنامه توی حیات مردم و جای دیگه میندازن. خب خب در موقعیتی که همه جا رو نیروی گشت دارن و از این حرفا و مواظب هستن، خب خودشون میندازن، کسی که نمیتونه بندازه. ولی باز واقعا باید مردم حرکتی بکنن تا قبل از این که دیر نشده، چون بسیار ممکنه که خارجی ها که این رژیم رو آوردن عقب نشینی کنن و دست به کاری بزنن که این سقوط نکنه. من امیدوارم که تا اون موقع بر پایه اطلاعات امشب حرکتی در ایران صورت بگیره.
آقای کاوه، با در نظر گرفتن فشارهای فعلی که روی این رژیم داره میاد و همین حذف یارانه ها که اجباراً داره این کارو میکنه، چون نظر من اجباریه داره این کارا رو انجام میده، چون هرچی این کارا رو انجام بده مخالفین بیشتری رو در گروه بسیج و سپاه و حتی پیروان چشم بسته خرافاتی اسلامی پیدا میکنه. خب این فشارها همیشه یه عاملی رو در مقابل خودش داره میبینه که هر لحظه ممکنه این مردم به پا بخیزن و به خاطر همین تجربه است که اگر اون شبنامه ها رو موج سبزی های موسوی دارن میریزن، مردم اگر سازماندهی نداشته باشن بیرون بیان، همون سازماندهی موج سبز موسوی میتونه مردم رو به ناکجا آباد ببره. اینو فکر نمی کنید؟
بله، ببینید، اصولا چیزی که مهمه در حرکت مردمی شعار مردمه. در تونس این کار به وسیله وابستگان با آمریکا شروع شد و ولی فکر میکنم من انگلیس ها هم که اونجا احزاب سیاسیشون قوی تره وارد بازی شدن و آمریکا یکم یکه خورد. و در مصر که عملا خیلی اسلامی ترن و شاید در منظرم این بود که در تونس آمریکا انتظار داشت که اینا عملا بگن الله اکبر، چون که دنبال اسلامی هست و وقتی این نشد زود وارد معرکه نشدن حمایت بکنن. در مصر اینا که از خیابان بودن همش الله اکبر الله اکبر میکردن، موقعی که عکس حسنی مبارک رو پاره میکردن و عکس های من دارم که در حال نماز خوندن در خیابان هستن و از این حرفا، بلا فاصله آمریکا اعلام حمایت کرد. الان یه ماه مردم ایران دارن هلاک میشن. در تونس گفته شدش که یک بابای خودش رو آتیش زد که البته دولت هم اومد کمکش کرد و بردش بیمارستان که نمیره. اون رو همه جای دنیا گفتن. بعد از این داستان در ایران 5 زن خودشون رو در خیابان آتیش دادن، هیچ جای دنیا نگفتن. در این صدای وامونده آمریکا، در این بی بی سی و جای دیگه جا نگفتن اینقدر زنها رفتن خودشون رو آتیش دادن، هیچ صدای ازش در نیومد. الان موقعیت واقعا بحرانیه. پریشب یه کامیون زده توی ایران خودرو کارگرا رو کشته. کامیون چینی بوده که اینا ترمزش خرابه، اینا آمدن فیلم درست کردن در اون رسانه خبری.
خب دوستان تایشون برگردن، امروز پنجشنبه 27 جانیوری، 7 بهمن ماه 2718 مبدا شروع پادشاهی در ایران هستش. بفرمایید.
بله، در اون رسانه ایلنا گفتم با مرسدس بنز بود، یعنی که فیلمش از کامیون شبیه هیچ یا شبیه کامیون مرسدس بنز نیست. به هر حال این کارگرایی که کشته شدن همینایی هستند که این مسائل نان رو دارن، مسائل غذا خوردن رو دارن، نمیدونن آخر ما پول داشته باشن اجاره خونه بدن یا نه، با این قیمت برق، با این قیمت آب. اینها هم که وقتی که شلوغ شد به روایتی که البته هیچ جا در این رسانه‌های نسبت آمریکایی و وابسته به آمریکا ننوشتن، مردم فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادن. خب چرا اینجا نمیگن؟ اینی که در مصر و جای دیگه آمریکا و خود شخص اوباما وارد صحنه شده و حمایت کرده، برای اینکه در مسیر اسلامی اینا هستن. در مصر من عکس‌ها دیدم، اینا 1000 نفر بودن و فریاد الله اکبر می‌زدن. در ایران 1,000,000 اومده بودن تو کوچه فریاد الله اکبر نمی‌زدن. آمریکا چشش نابینا شد. این آقای اوباما که البته کاری نیست و یک مأمور اونجا خودش رو به ناشنوایی زد. و امروز می‌بینیم که این بابا الان 2 سال سر کار موهاش سفید شده، پشتش خمیده شده، چون برای خودش ناگواره که به این روش رفتار کنه. این خودش خب یه آدمیه و یه سری احساس داره، ولی این رو برای این اونجا نذاشتن، این رو گذاشتن که قوانینی رو که یک سفید پوست نمیتونست امضا کنه، مثل حذف بعضی بیمه ها، مثل نصف کردن مالیات که شرکت های بزرگ، این با این قیافه‌ای که داره محبوب هست و بین مردم، اینها رو امضا بکنه و به ثمر برسونه. و در مورد ایران هم و در مورد آفریقا می‌بینیم هم این کار می‌کنن، و در مورد ایران هیچ حمایتی نمی‌کنن. تنها حمایتی که می‌کنن اینه که مثلا نامه می‌نویسن به نفع ابراهیم یزدی، چه می‌دونم که در زندانه یا کسان دیگری. یعنی در واقع هیچ حمایتی نسبت به ایرانی ها وجود نداره و مردم ایران کاملا باید رو پای خودشون بایستن، وگرنه تا به همین صورت آمریکا ادامه میده تا اینکه مردم به جون بیان و حاضر بشن مثلا برن زیر خط موسوی، که من شخصا شک دارم، چون برای مردم ایران هیچ گونه جای شک نیست که موسوی خودش نماینده رژیمه و از اول توی قسمت مجمع تشخیص مصلحت نظام صدر کار بوده. برای مردم هیچ رای جز تحمل وجود نداره و یا قیام، ولی خب قیام خیلی کار سختیه و خیلی هم غیر ممکن، چون وقتی شما همه چیتون رو از دست دادین سعی میکنین که میشه واقعا موقعی که سیل میاد، شما که سیل میاد میخواین مثلا چه میدونم هر کوچکترین چیزی که تو خونتون بوده رو نجات بدین، نمیان به این که حالا که مثلا کت شلوارم و آشپزخونه و چه میدونم همه تلویزیونم رفت دیگه بقیه رو ول کنم. نه، شما کاری که میکنین بمونین اون چیزایی که مونده رو حفظ بکنید. و مردم ایران در همچین موقعیتی هست، فکر میکنن اگر این رژیم بیفته بعدش چی میاد، بعدش چی بی‌ثباتی میاد، بعدش چه چیز رو از دست خواهند داد. و تا موقعی که کسی نیاد و صحبتی نشه از این که بعدش چی میاد، هیچگونه قدرتی در مردم برای قیام ایجاد نمیشه. و شما میبینید که مردم ایران چه کسی رو میخوان نشون دادن تا حالا، ولی آمریکا هیچگونه بهایی نمیده و رفته دنبال آتش‌خالای رژیم مثل کمپین سفارت سبز یا این امیر عباس خنده‌آور که مأمور رژیمه و نمونه های دیگری. واقعا من امروز تنها امیدی که میبینم اینه که شما اشاره کردین کسانی که هنوز وابسته به این رژیم هم، گفتید بسیجی ها، سپاهی ها و عاشقان ولایت. عاشقان ولایت من شخصا فکر نمی کنم وجود داشته باشن، چون اگر کسی واقعا متدین باشه سال ها سفت سممیده آخوندهایی که سرکارن دنبال مذهب نیستن، دنبال جیبشونن. بسیجی هم که تو عکس ها همیشه ناپیدان. الان فقط کسایی که دور این رژیم موندن آدم های اطلاعاتی هن که گذشته بسیار بدی دارن و آینده کنار ندارن، و ارتشی ها که حافظ آب و خاک ایران هستند و به هر حال وظیفه خودشون میدونن که از مرزها دفاع کنن. ما تنها شانسی که داریم برای اینکه از این موقعیت خارج بشیم اینه که در این روز 22 بهمن نظامی ها تا اون حد که میتونن با رژیم فاصله بگیرن، به این صورت که در پادگان ها بمونن و در جای دیگه در تظاهرات رژیم شرکت نکنن، یا حداقل از اون روز 22 بهمن به بعد این کارو بکنن، حتی اگر میترسن که به هر حال خب آدم سرباز باشه به ترسه کم عجیبه. و در کنار اون مسئله، این بسیجی هایی که از رژیم جدا شدن اینها وارد معرکه بشن و اون حالت انقلابی، اون حالت قیام رو با حرکت هایی که به مردم یکم خط بده شروع بکنن. اگر مردم عادی میترسن از شعار دادن رو بالا پشت بوم، بسیجی های سابق این کار رو شروع بکنن. اگر مردم عادی از شعار نوشتن میترسن، این بسیجی های سابق هستن که به هر حال از زمان خطبت دوستانی دارن، وارد هستن به ساعت و مدل ماشین های گشت و مدل گشت و باید استفاده کنن برای شعار نویسی. اگر ماشینی رد شد شعار رو پاکت دوباره بنویسن، اگر میتونن اون ماشینی که میخواد رد بشه پاک کنه رو پنچر بکنن. در حال هر کاری که میتونن اینها شروع بکنن که به مردم عادی، به مردم معمولی ایران این قدرت رو بدن که احساس کنن تنها نیستن، نه اینکه امید بدن به آینده، نه امید بدن به پیروزی تظاهراتی که به مبارزه. و این یه تنها کاری که اینها میتونن بکنن و هیچ کسی دیگه ای نمیتونه بکنه. و اگر اینها وارد صحنه نشن، مطمئنا اتفاقی نخواهد افتاد، چون از طرف آمریکا حمایتی نمیشه. و اگرم بشه حمایتی به جانب شهریار ایران، در موقعیتی خواهد بود که آمریکا تمام آدمهاشو دور ایشون چیده باشه. چون من اخیرا دیدم که در این سایت های وابسته به آمریکایی‌ها مثل مثلا پارس دیلی نیوز، یه و اینا خیلی عاشق شاهنشاهی شدن و عاشق محمد رضاشاه و رضاشاه دوم و یک بند ازش خوب می‌نویسن. احساس من اینه که همه گونه مهرهاشو آمریکا میخواد در کنار شهریار ایران بذاره که با برگشتن ایشون اونها هم وارد بازی بشن و در قدرت جا بیندازن. البته چیزی که مهمه اینه که ما اگر موقعیت دیگری برای بازگشت شهریار ایران به ایران نداریم، باید از این مسئله استفاده بکنیم. ولی نباید یادمون بره که افشاگری بکنیم اسم این آدم ها رو، و از مردم ایران هم بخوایم خودشون بسیار محتاط باشن و هر کسی رو که در اون حوالی دیدن و در حرفهایی که میزنه دیدن که با مسیر آزادی، با مسیر وطن پرستی مغایرت داره، بلا فاصله حرکت هایی بکنن که اون بابا اوت بشه و پایه های استعماری آمریکا در آینده ضعیفتر بشه و خود مردم در صحنه حاضر باشن که حمایت بکنن از شاهشون برای به ثمر رسیدن جنبش ملی برای آزادی ایران و نه جنبش برای حقوق بشر و از این حرفا، چون اینها ما میدونیم پایانش چیه. مردم عادی رو که دار میزنن کسی حرف نمیزنه، ولی اونهایی رو که خود رژیم بخوان روش تبلیغ بکنن با ادعای دار زدن برای قهرمان سازی از یه ادعای آدم تقلبی، اونها رو تبلیغ میکنن. من حتی دیدم این محمد مصطفی، این مرتیکه دلغکی که برای قضیه سکینه جمهوری اسلامی صادر کرده به خارج، اومده و میگه که بعد اینهایی که به عنوان قاچاقچی دار میدنن واقعا قاچاقچی هن، اصلا هیچ اشاره‌ای نکرده که رژیم سالهاست مخالفین رو به اسم قاچاقچی دار میزنه. و خب مردم باید حواسشون جمع باشه و یک برنامه های بسیار جدی برای مقابله با همین محمد مصطفی داشته باشن، چون بعدا این به ایران باز خواهد گشت و سعی خواهد کرد با همین بازی ها آدم های اصلی رژیم رو که به دام مردم افتادن نجات بده. مردم باید واقعا خیلی جدی، خیلی رزمی رفتار کنه.
من مشاهده کردم آقای کاوه که اروپا، روسیه، انگلیس، چین دقیقا همین صحبتایی که شما الان فرمودید نسبت به ایران و با امریکا دارن، که مسئله این که زودتر به مردم داره فشار میاد و تحریما رو باز بکنه و اینا. و دیدم امریکا همچه که شما میگی اصلا روشو کرده یه طرف دیگه، و حالا متوجه شدم که این همین مسائل رو امریکا توی کشورهای افریقایی هم با این عده اروپایی ها و چینی ها و روسی ها و انگلیسی ها داره و تمام کلید کارش رو روی ایران میبینه و میگه، یعنی اگر با فرمولی موقعیت ایران، ثروت ایران اول کار ایران انجام میداد، 52 کشور افریقایی هر جوری اروپایی ها و چینی ها میخواستن با این دیل بکنن. و اینو تا الان شما درست میفرمایید، پشت گوش انداخته، یه چیز دیگه گفته، گفته تحریم میکنم، و مجبور کرده الان به وسیله ایران، به وسیله موقعیتش، به وسیله پولش، به وسیله همه چی ایران، این کشورها رو مجبور کرده که اون تغییراتی رو که در کشورهای افریقایی میخواد، مثل مصر، مثل تونس، مثل جاهایی که داره راه میفته، حتی اندونزی که او رفته بود اونجا، اون مسائلی که میخواست انجام نشده که دو مرتبه شروع شده. فکر کنم همه اونا دارن میگن، ماها هم داریم میگیم، ولی قصد سیاسی امریکا بر اینه که اول گزینه‌هایی که تو این کشور را داره با این تو کشورهای افریقایی و جهان سوم داره با این اتحادیه اروپا و چین و غیره، اول با اینا به یه نتیجه برسه و در آخر روشو به ایران میکنه. ولی این رو کردن به ایرانش با این سیر حرکتی رو که من دارم مشاهده میکنم از سیاست امریکا، همون 22 بهمن است که شما میفرمایید، یعنی انتقال قدرت در همون زمانها در کشورهای مختلف هم تاریخاشو که دارن اعلام میکنن، مثل تونس رو که اعلام میکنن، اگه برگردید به عقب میبینید در همون روزها بوده. و من فکر کنم که این شبنامه هایی که موج سبز موسوی دارن میریزن، اطلاع دارن که یک مراسمی، یه اتفاقاتی، یه هیجاناتی رو 22 بهمن مردم از خودشون نشون خواهند داد و اینو خود دولت وقت هم میدونه، چون هیچ انسانی نمیتونه زیر مثلا انسان از نظر ایرانی، هیچ ایرانی با وضعیت فرهنگی خودش از نظر ثروت کشورش نمیتونه زیر بار چنین وضعیت اقتصادی خانوادگی به دراز مدت تحمل بکنه و آماده انفجار هست در هر لحظه‌ای که فکرشو بکنید. و من فکر کنم اون نونم اگه زیاد نکرده، اگه زیاد میکرد که همون روزای اول مردم این انفجار بیرون ریختنشون رو انجام میدادن. و همطور که شما میفرمایید، ما مردم با آمادگی خودمونو برای هر حرکتی، حالا در 22 بهمن یا هر حرکتی میشه، ما آماده باید باشیم که در این حرکت شکستی از طریق شعارها، حرکتهای فرعی به ضرر مردم، به نفع اصلاح طلبا، اینجور چیزا رو باید خیلی خیلی حواسمون جمع باشه، چون امکان نداره ما جلوگیرنده این حرکات باشیم. کما اینکه مردم مصر الان با خیلیاشون خبرگزاری ها دارن میگم، طرف تو مصر داره میگه آقا ما هم پول داشتیم، هم وضعمون خوب بود، مردم چرا دارن شلوغ میکنن میریزن سر نیروهای نظامی، ولی اون خبر نداره که به هر حال داره دوره قدرتی دو ابرقدرت اونجا از نظر اقتصادی عوض میشه. کما اینکه ما هم 57 هیچ غم غصه ای نداشتیم و این بدبختی شامل کشور ما هم بود و حالا مصر و تونس و خیلی جاهای دیگه این اتفاقات داره میفته. منتها در تمام این مراحل من نگاه میکنم وضعیت ایران به طور کلی یه چیز دیگه ای رو دارم میبینم از نظر اطلاعاتی که مردم داخل کشور دارن و از این اطلاعات و از تجربیات دردناکی رو که در این 31 سال با هر نوع شیوه گروه سیاسی، شیوه مذهبی، شیوه دوستی، هر شیوهی رو شما بگید تو این 31 سال اینا به سر این مردم آوردن و مردم دیگه واقعا میدونن چی میخوان، واقعا میدونن چی کار باید بکنن، ولی به نظر من تمام این مردم منتظر یک حرکت دست جمعی هستن، یه حرکتی که حتما همگی سپاهی و ارتشی همه با هم این صدا رو داشته باشن. و من فکر کنم که هیچ، چون اینو سیاست‌های بزرگ تو کشورهای دیگه دارن تجربه میکنن و سازماندهی زیرزمینی شبانه که همون سرصدا هاست، ما این اتفاق رو توی 57 دیدیم که شبا برها با همین شعارها مردم هی اضافه و اضافه تر شدن، اصلا به عنوان بازی خیلی ها می رفتن، اصلا جیگر می گرفتن می بردن رو پشت بون کباب می کردن، با ودکا می خوردن ببینن مردم چیکار می کنن، قاه قاه هم صدای خنده شون می اومد. نتیجتا اینا رو تجربه دارن مردم، منتها نمی دونم که چه وضعیتی واقعا، آیا این خبرهایی که به ما میدن که از زبانی که شاپور علیرضا این اقدامو کرده سطح شعارها خیلی بالا رفته و هر کسی دیگه هر چی دلش میخواد بدون ترس میگه، واقعیت داره نداره، اینا رو من زیاد مطمئن نیستم. از این دوستانی که شما میفرمایی از ایران اومدن اینم سوال بکنی خیلی ممنون شم.
ببینید چیزی هست این که من آخر شعار آخر رو نشنیدم، ممکنه تکرار کنی
این شعارهای شبانه رو؟ من میخواستم برام موثق بشه که از ایران کسانی که واقعا مطمئنن آیا این خبرهایی که به ما میدن درسته یا خیر.
باشه، چشمم میپرسم. باید چیزی هست شما همیشه میگین که ایران بسیار برای آمریکا مهمه، من همیشه یادآوری میکنم که فقط مسئله ایران ایران نبوده، همیشه هدف آمریکا این بوده که ورای ایران به آسیای مرکزی بده که یکی از منابع بزرگ نفت و گاز دنیاست. و این مسئله که میگن نفت 30 سال دیگه تموم میشه، یه نمونهش من بدم که غلطه، که چاهایی که انگلیس ها همون اوائل قرن گذشته در ایران زدن هنوز دارن نفت میدن، مثل چای گچسران. و هیچ وقت شما اسم گچسران رو به عنوان چای نفت نشیده بودین و هیچ وقت هم نخواهید چید که نفتش تموم بشه، چون نفت تموم شدنی، نفت و گاز تموم شدنی نیست، اینا معدنه و زمین اینا رو تولید میکنه. و این نفت و گاز اصلا مثل این که به یه قسمت های به مرکز زمین وصله که انگار اینا همینجور اونجا تولید میشه، هر مخزنی رو اینا پیدا کنن باید بچسبن که تا آبد و دهر ازش بکشن. و برای اینها نه تنها ایران رو میخوان، بلکه ورای ایران آسیای مرکزی مهمه، که چین اونجا بسیار حضور داره، چون کشورهای آسیای مرکزی راهی به دریا ندارن بجون که از روسیه یا چین رد بشن و اینها هم بیشترین استفاده رو میکنن و به بهترین قیمت میبرن. اول بسیار ارزون میبردن و حالا چون احساس کردن که غربی ها اونجا میخوان بیان وارد بشن، قیمت ها یکم بردن بالا. توی این مدت 30 سال آمریکا در واقع میخواست 30 سال پیش اونجا رو بگیره و در اون برنامه‌ای که من در رابطه با همین یارانه ها بود مقاله‌ای نوشته بودم به درگیری بسیار طولانی بین انگلیس و آمریکا از سالها قبل در ایران اشاره کرده بودم که از زمان مصدق اینا حمایت از مصدق میکردن آمریکایی‌ها که نفت رو از دست شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کنن که رابطه با انگلیس خراب بشه و در نهایت ایرانی که قدرت استخراج نداشت بیاد از آمریکا کمک بخواد برای استخراج و بعدم آمریکا بیاد در ایران مستقر بشه و از اونجا با حمایت نیروهای ملی مذهبی که سر کار آورده بود آسیای مرکزی رو شروع بکنه. پس یاد از سال 1953 سال 1330 در ایران و آمریکا دنبال این هدف بود، در سال 1357 موفق شد، ولی آخوندها از دستش در آوردن و برنامه رسیدن به آسیای مرکزی مالید و نه تنها موفق نشد چین رو از اونجا بیرون کنه، بلکه چین پایه خودش رو بسیار قوی تر کرد در اونجا و بعد افتاد دنبال کشورهای آفریقایی. و الان مهمترین مسئله در روبروی با چین آفریقاست و نه ایران. و این ما باید به همه مسائل از این دیدگاه روبروی با چین نگاه بکنیم. هدف آمریکا از گرفتن نفت و اینا روبروی با چین بوده و نه گرفتن نفت برای گرفتن نفت و یا رسیدن به قدرت برای رسیدن به قدرت. این رسیدن قدرت برای شمار یک شدنه و مبارزه با شماره دو فعلی که الان در سابق انگلیس بوده و هنوز هم هست در قسمت نفت، ولی در قسمت اقتصاد چین هست. و الان اگه آمریکا به آفریقا اینجوری حمله کرده وحشیانه با کمک به اسلامگرایان، برای اینکه نفوذ چین در آفریقا رو خونسا بکنه، در زمانی که میبینه هیچ دیگه شانسی برای احیای یک جمهوری اسلامی از هر نوعش در ایران و استفاده از این جمهوری اسلامی برای شروع کردن چین وجود نداره. و احساس من این نیستش که فعلا کار ایران رو گذاشته کنار، کار ایران رو ول کرده، برای اینکه میبینه اصلا شانسی نداره با همه این برنامه های اسلامگرایی که سالها پولشو داده، این همه مخالف تقلبی مثل اون دو خواهر زشت خوی برومند که در آمریکا کنفرانس میذارن روی اسلام و دموکراسی، با اینا دیگه شانسی نداره. در اولین موقعیت فوریت اول رو داده به شلوغ کردن آفریقا و در دست گرفتن گروه های افراطی ضد اسلامی در این قاره، و بعد هم مطمئن باشین که قسمت مسلمان نشین چین رو شلوغ خواهد کرد که این گروه های این کشورهای اسلامی شده در منطقه فریاد جهاد بکشن بر ضد چین در آفریقا و هر گونه مبارزه بکنن با حضور چین در آمریکا، با حضور چین در آفریقا، و در نهایت اون مسئله به قدرت رسیدن از در آسیای مرکزی به کلی منتفی شده براش. برای همینی که فعلا ایران رو گذاشته کنار تا ببینه بعدن چه میشه، چگونه میتونه دور نیروهای ملی رو بگیره، یعنی شخص شهریار رضا پهلوی با آدمهاشو در کنار ایشون بذاره که از راه اونها یک حکومتی رو در ایران به ثمر برسونه که در مسیر منافعش باشن، و مردم باید واقعا واقف باشن که هدف نه ایرانه و نفت، بلکه مبارزه با چین. آمریکا الان در آفریقا این کار شروع کرده و اگر مردم ایران میخوان از این وضع نجات پیدا کنن، هر اتفاقی میفته باید اول بر پای خودشون استوار باشن، و بعد در هر صورتی اگر آمریکا کمکی هم به شهریار رضا پهلوی بکنه، اونها هم از حواسشون جمع باشه که ایشون با کی برمیگرده، و در روزی که ایشون برگشت واقعا مردم ایران دور فرزند محمد رضا شاه حلقه بزنن و ازش دفاع بکنن و کم کم موقعیت ایجاد بکنن که نیروهای انگلی که اضافه شدن در این حرکت بازگشت حذف بشن و ما نشیم ایالات شماره 60 آمریکا، چون با این کشورهایی که به دست آورد از راه اسلامی یا از راه 52 53 54 گذشته با عراق و افغانستان، ما به ایالات 60 تبدیل نشیم و بتونیم برگردیم به سازندگی مملکت خودمون با رفتن به تمام به طرف تمام مشتریانی که آمریکا ازشون بدش میاد، نه برای اینکه آمریکا رو انتقام بگیریم، بلکه برای اینکه قیمت جنس خودمون رو ببریم بالا. اصل آزادی اقتصاد در اینه که قیمت آزاد باشه و مشتری ها زیاد و اونا بیشتر پول بدن، نه اینکه ما به اسم آزاد شدن اقتصاد بیاییم مملکت رو حراج کنیم بدیم دست آمریکا. و میشه واقعا استفاده کرد از موقعیت ها و مملکت رو ساخت با کمک تمام کشورهای دنیا، ولی این احتیاج به آدم وطن پرست داره و حاضر در میدان، و من فکر میکنم بسیاری که به هر حال با این رژیم بودن و این رو نمیخواستن و توانایی اطلاعاتی دارن و توانایی دارن و میخوان گذشته ای رو که خدمت کردن به رژیم بخشوده بشه، میتونن در کنار مردم باشن، در کنار شهریار ایران باشن برای آزادی و سرافرازی ایران. ولی واقعا نباید انتظار داشت از آمریکا، اون اصلا به ما کاری نداره، اون دنبال مبارزش با چینه و هر کاری خواهد کرد برای اینکه این مبارزه رو شدیدتر بکنه. اول پیدا کردن همپیمان در آفریقا برای مبارزه با چین در اون قاره، و بعد پیدا کردن نیروی مبارز در آسیا برای لشکرکشی به آسیای مرکزی. واقعا این هدف آمریکا نباید فراموش کسی بشه، و یعنی در زمینه ژئوپلیتیک، یعنی در واقع دانش موقعیت اقتصادی دنیا از نظر جغرافیای سیاسی، راه غلط رفتیم و آرزوهای بیجا رو دنبال آرزوهای بیجا بودیم.
من منظور شما رو در مورد امریکا و چین متوجه نمیشم، چون من وقتی ببینم حدود 32 سال امریکا، انگلیس، اروپا تو اونجا سرمایه گذاری کردن و تمام مسیر اون رودخانه بزرگی که از چین میگذره، دو طرفش هر شهری هستش، هر ساختمان جدید و هر سدی که ساخته شده سرمایه های امریکایی، انگلیسی، اروپایی هست، اینا برای چی میخوان اونجا لشکر کشی بکنن؟
آره، اینها الان ذخیره مالی چین چقدره از نظر ارزی؟
هر چقدر باشه، آیا اینا سرمایه گذاری اونجا دارن یا ندارن؟
مالی چین 3,000 میلیارد دلاره. آمریکا ذخیره که نداره، چی قرض داره؟ یعنی آمریکا تو همه دنیا حضور داره بر پایه این که پول اصلی دنیا دلاره و اوراق قرضه میفروشه، و هر وقت یه بار هم ممکنه یک وضع بحرانی ایجاد میکنه برای اینکه مردم رو این مقدار ذخیره ارزیشون رو یا ذخیره طلاشون رو مثل مال فرانسه رو ذوب بکنه. آمریکا یک برپای قرض بنا شده و این تمام سرمایه گذاریایی که در چین کردن برای اینکه این مملکت رو چاقش بکنن. میگه وقتی میخوان یک گاوی رو بکشن، اول خوب بهش علف میدن، وقتی که حسابی چاق و چله شد این رو میکشن، وقتی که جان نداره را بره که نمیان سرش رو برن، گوشت نداره. اینا اونجا رو، این هدف اقتصادی اونجا رو کمک کردن که این پا بگیره، بعدن بیان از تو اینو متلاشی بکنن. و یه چیزی که شد اینی که چینیا با اون، به هر حال این چینیا بزرگترین امپراتوری دنیا رو داشتن و خالق باروت هم، خالق تقویم هم، خیلی چیزها رو اختراع کرده، همچین هم نیست که یک عده عقب مونده باشن. اینها با زیرکی عمل کردن، اون سرمایه گذاری ها رو استفاده کردن برای ایجاد صنایع بومی و اول از این صنایع مونتاژ استفاده کردن، یاد گرفتن و صنایع بومی درست کردن. همون کاری که شاه ایران میکرد، اول خارجی ها در ایران سرمایه گذاری کردن، بعد کم کم مملکت ایران ثروتمند شد از راه تولید اشیای مختلف و صادر کردنشون، بعد شروع کرد به ساختن کارخونه. وقتی امروز خودتون اشاره کردین که چین اومده هواپیمای نامرئی میسازه، اینو که دیگه آمریکا پولش نداد بسازه و آمریکا هم یکی خود وقتی این ساخت، و این چی قدرتیه که چین درست کرده، یعنی استفاده کامل رو از خصوصی سازی کرد برای احیای صنایع خودش و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی. بر پایه این قدرت اقتصادی امروز میتونه بره قیمت‌های فوق‌العاده‌ای بده به آفریقایی‌ها. اونجایی که آمریکایی‌ها 1 دلار نفت میدن، میاد 2 دلار میده و میگه حتی برای شما جاده میسازم، راه آهن میسازم و چیزهای دیگه. و اینه که آمریکا رو به دردسر انداخته. این عوض این که گاو چاق و چله بشه که بعد خدمتش برسن، یه گاو میشی شده که به جون همه افتاده، و آمریکا هیچ مایل نیستش که همچیزی ادامه پیدا کنه، چون با این قدرتی که، قدرت اقتصادی که چین داره، تمامی کارخونه ها رو منتقل کرده به چین، بیکاری در چین وجود نداره، در حالی که بیکاری در آمریکا وجود داره. و واقعا اگر ادامه بده، چین یه قدرتی میشه که اگر بخواد میتونه صندلی رو از زیر پای آمریکا بکشه و حسابی کله پاش بکنه.
من آخه چیزایی که دارم میبینم، سرمایه گذاری هایی با سیاست شده، مثلا مثل پپسی، کوکاکولا، مکدونالد، اینا همون گاو شیردهی هستند که ارزش، فرضاً همین پپسی در اینجا 2 لیترش میشه 1.80 پوند، از پول بنزین هم بالاتره، و اوردی هر جایی که من میبینم این نوشابه رو برده، پول بسیار زیادی رو داره همینطور میاره و پخش این سیستم نوشابه با کارمندانی که در خدمت CIA هستن در تمام کشورها، من اینو بیوگرافی یک خبرنگار انگلیسی رو در مورد کار این نوشابه اصلا به طور کلی در دنیا به وسیله امریکا رو داشت تشریح میکرد که غیر از پول هر شهری یه مرکز پخش داره که اون مرکز پخشش زیر نظر یک کارمند امریکایی است که دخالتی نداره، ولی به طور کلی توی اون کشوره و اون کارهایی که بس انجام بده رو میده. و من با به مثال تمام این وسایل لپتاپ، اینترنت، کامپیوتر در یه شهرک خاصیه که اون شهرک دورش گروه نظامی محافظتش کنن و 57,000 جوان چینی اونجا تولیدات کامپیوتر، لپتاپ، همین اپل که معروفه و خیلی از صنایع دیگر امریکایی توی اون شهرک تولید میشه و هر کسی هم حتی خبرنگار هم میخواست بره اونجا تهیه بکنه باید اجازه داشت و به گفته خبرنگار ما اجازه دولت چین رو اینجا نمیتوانستیم به این مامورین جلوی این شهرک ارائه بدیم، باید اجازه کمپانی های امریکایی که داخل اونجا اون سرمایه گذاری داشتن به اینا نشون میدادیم میرفتیم. یعنی به نظر من گاور رو نمیخواد بکشه، در حال حاضر گاور شیرده کرده و شیرش رو داره میگیره، چون جمعیت چین به هر حال مبتلا میشن به این نوشابه پپسی و کوکاکولا. و خودتون در نظر بگیرید که تو ایران در اون سنای 50 سال 60 سال پیش دیگه سر هر سفره‌ای میزنه قارچ شیشه پپسی یا کوکا جز فرهنگ ما مردم شده بود. در حقیقت دو دستی داشتیم تقدیم میکردیم به وارد کننده امریکایی که تو کشور ما این کار انجام داده بود و با سرمایه، با اقتصاد خیلی زودتر، خیلی سریعتر میتونه امریکا به هر کشوری غلبه پیدا بکنه، نه احتیاج به لشکرکشی داره. چون به نظر من لشکرکشی رو در همون جنگ ویتنام که کره جنوبی رو الان به صورت یک ایران زمان قبل از 57 که ارتش پنجم جهان بود و منطقه به طور کلی زیر قدرت میشه گفت متحد امریکا، چون تمام وسایل جدید ارتشی امریکا هم توی ایران موجود بود، در وضعیت فعلی در کره جنوبی یه همچین لوجستیکی رو گذاشته و پشتبندش هم هندوستان رو با به وسیله انگلیس داره ساپورت میکنه، بالا سرش هم که روسیه باش این قراردادها رو بسته. من فکر نکنم که قصد جنگی رو امریکا با چین داشته باشه با این وضعیت بسیار جدید سرمایه گذاری. خیلی ضررهای بیشتری برای چین در آینده خواهد داشت بدتر از جنگ. اینو چجور میبینید؟
ببینید آقای رئی، شما اشاره میکنید مثلا به کوکاکولا در ایران، کوکاکولا در ایران در ایران تولید میشد، حبیب پپسیکولا، حبیب ثابت این رو تولید میکرد، خب این برای ایرانی کار ایجاد میکرد. و الان میبینید جمهوری اسلامی مثلا تقلبیش درست کرده به اسم زمزم، کسی هم از تشنگی تو ایران هلاک نشده. ولی در کنار این مسئله که چین انجام داده که اجازه داده بیان اونجا دوتا مکدونالد بزنن و کوکا بفروشن، چین وارد بازار جهانی شده، بازار جهانی اقتصاد، و در ازای این ورود تمام صنایع نساجی دنیا رو ورشکست کرده با تولیداتش. حالا چند روز دیگه اینا میرن دنبال تولید اتومبیل و با اون کار هندی ها که حتی اندازشون از چین کوچیک‌تره تونستن تولید اتومبیل خیلی کشورها رو زیر سوال ببرن، چون اتومبیل هایی تولید میکنن که قیمتش زیر قیمت دوچرخه برقی تو فرانسه است. و خب اینا یک اقتصاد شکوفا این رو میگن. اینا اول شروع کردن از سرمایه های اونا جلب کردن، در کارخونه هایی در اونجا درست شد، تو این کارخونه ها کارمند چینی رفت کار یاد گرفت و الان چند وقتی که خواهند تونست بیان مال خودشون رو تولید بکنن. و در ورای تمام این کارها، تمام این تولیدات وابسته به انرژی، و این انرژی یا توی نیروی اتم یا نیروی نفت که از اون ترینش همین نفت و گازه. و این نفت و گاز در کشور ما در آسیای مرکزی و در آفریقا خابیده. هر کی دست بندازه روی اینها در واقع آینده خودش رو تضمین کرده، چون به قیمتی که میخواد میبره. و آمریکا میخوادش که قیمت دست خودش باشه و این و نه دست چین، که این چین همینجوری گاو شیرده بمونه و نه هیچ پیشرفت دیگری بکنه. اگر بیاد پیشرفت دیگری بکنه، بلافاصله اینا قیمت رو بالا ببرن و این رو بنشونن سر جاش. و در موقعیتی که چین دست انداخته رو آفریقا و بیشترین تعداد قرارداد رو در سالهای اخیر امضا کرده، همون موقعی که در واقعا در بحران اقتصادی بود، بازم بیشترین قراردادهای نفتی در طی سال رو امضا کرد. خب در این موقعیت آمریکا از دست یافتن به قیمت‌ها دوره و کم کم چینه که ممکنه بیاد بشه ارباب نفت دنیا، و اینه که واقعا آمریکا رو به وحشت انداخته. و تمام و اگر تمام این مسائل نبود، دیگه این داستان‌ها پیش نمی‌اومد.
باز متاسفانه تلفنشون قطع شد. 27 جانویی 2011 پنجشنبه است البته، مطابق با 7 بهمن ماه 2718 مبدا شروع پادشاهی در ایران. بله.
و در کنار اینا شما باز به مسئله اشتباه اشاره کردین که
خب من کنم که من شماره ایشون رو بگیرم که راحت‌تر بتونیم با بازشون برگرسیم. الو.
آره، من فکر می‌کنم مشکل دارم با این داستان.
من اون یه شماره دیگه شما رو بگیرم.
بعد میشون نیست که مشغوله.
مشغوله.
آره ببینیم تا کجا میتونیم بریم بعد دیگه. بیشتر از این من نمیتونم کاری بکنم. به هر حال که هست، بعد این باتریش داره تموم میشه. چیزی که هست این که شما اشاره کردین به نیروهایی که آمریکا در زمانی در ایران داشت. مفتی نیروها رو همیشه هم میگین شما، ولی این یک اشتباه.
من نیرو نگفتم. از نظر متحد بودن با امریکا، ما این ابیلیتی رو داشتیم که همزمان با نیروی هوایی امریکا هر نوع هواپیمای جدیدی رو استفاده میکنه، ما هم در اختیار داشته باشیم، از جمله آواکس F-16 همزمان ارتش امریکا داشت، ما هم داشتیم.
خب بله، این رو برای اینکه شاه ایران خیلی فشار آورد تا تونست بخره، ولی تمام مدارکی که در خود کنگره آمریکا وجود داره در تاریخچه‌اش اینه که اینا نمیخواد بفروشن و مخالفت میکردن. و اصولا آمریکایی‌ها با اکراه اینا رو به ایران میفروختن و ایران بودش که با درایت شاه ایران از موقعیت ها استفاده میکرد. و هیچ گونه واقعا نمیشه این رو به این ربط داشت که آمریکایی‌ها میخواستن. آمریکایی‌ها جایی که میخواستن انجام بدن، جایی که در اونجا نیرو داشتن و پایگاه زمین کره. حالا اون تلفن آزاد شده، اگر شما مایل هستید میتونید زنگ بزنید.
خواهش می‌کنم، شما بفرمایید، من اونو میگیرم.
بله بله.
Thank you. پوزش دوستان عزیز، یه لحظه دیگه ما وصل میشیم. بکنم که موفق شد.
به هر حال چیزی که میگفتم اینه که واقعا موقعیتی که هست اینه که واقعا در زمان شاه یک جنگ و جدلی بود بین آمریکا و خود ایران برای به دست آوردن اسلحه، و واقعا اونا با کمال میل این کار نمی کردن. اتفاقا آقای خندانی هم بهش به این مسئله اشاره کرد که در ترکیه پایگاه داشتن و نه در ایران، هرچند که مرز ایران با شوروی فوق‌العاده بیشتر با از مرز ترکیه با شوروی، مرز ترکیه با شوروی سابق بسیار ناچیز بود. و این مسئله که ما به آمریکا بس همبستگی داشته باشیم و وابسته باشیم یک مسئله غیر عقلانیه، چون خود محمد رضا شاه قرارداد گازی داشت با شوروی سابق و قراردادهای دیگری با کشورهایی که همپیمان آمریکا نبودند، و این درست اصلا اصل اقتصاد و هر کار درستی اینه که آدم فقط یک نفر حساب نکنه، چون یک نفر اگر هر وقت بخواد میتونه رابطهش رو قطع کنه و آدم کاملا کله پا بشه. مثل اینکه آدم و یکی از اصلای درست اقتصاد خارجی اینه که با هر کشوری ایران رابطه داشته باشه، به خصوص با دو کشوری که با هم یک نواخت عمل نمی کنن، چون به این صورت میتونه واقعا قیمتها رو بالا پایین ببره و استفاده بکنه از هر موقعیتی برای پیشرفت.
و من میخوام ببینم شما تا چه اندازه اطلاع دارید که در قبل از 57 کشورهای افریقایی، خاورمیانه، آسیای شرقی کدوماشون با امریکا نبودن؟ مثلا فرضاً همین شوروی کمونیستی که ما باهاش قرارداد نه زباهن بسی
باید.
درسته، من اطلاع دارم که یک پیماننامه هایی رو در منطقه اینا داشتن که از جمله بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم که سه تا از سران روس، شوروی و انگلیس و امریکا تو تهران هم حضور داشتن برای این پیماننامه، و درصدی رو اینا اونجا با هم داشتن قرار، چون به ها جنگو برده بودن نسبت به قراردادهای کشورهای فاتحی که فتح کرده بودن با هم درگیر بودن، و مسلماً یک قسمتی از این قرارداد موجب این بود که ایران هم یا کشورهایی که متحد امریکا بودن، چون این متحد امریکایی که من خدمت رو عرض میکنم در حال حاضرم این وضعیت اتوماتیک داره بر میگرده به منطقه، و شاهد عینیش هستیم هر روز که چین به اون عظمت، روسیه به اون عظمت، همشون الان نگاه اقتصادی و صحبتهایی که بر سر کشورهایی دیگه دارن با امریکاست، و خود امریکا اعلام داره میکنه که ما داریم برمیگردیم به قدرت گذشته خودمون، ضمن اینکه
آقای اینا برای مردم خودش میگه، این پوز داره میده.
چه پوزی داره میده آقای کاوه؟ دیگه چی روشنتر از این که داریم میبینیم چه پوزیه؟ اگه به مردم خودش میده، پس چرا سران کشورهای دیگه همشون عاجز موندن در مورد امریکا که اینو ما در این در این
زمینه عاجز موندن؟
در هر زمینه ای شما الان میبینید صحبت اتحادیه اروپا، روسیه، انگلیس،
بیشترین قراردادهای امضا شده در زمینه نفتی در دو سال گذشته به وسیله چین بوده نه به وسیله شرکت های آمریکایی. چجور موفقیتی که آمریکا داشته
در کجاها بوده؟ مثلا در روسیه، در روس با روسیه داشته، با افغانستان داشته، اینا رو من میدونم قرارداد بشته، ولی قبل از
افغانستان اگه چیز نفتی داشت، چیزی داشت، تا حالا انگلیس ها در آورده بودن. این اول دست انگلیس ها بود، سالها دست انگلیس ها بود، الان هم امریکایی ها 10 سال اونجا. ولی چون برای
آقای کاوه حدود 100 معدن گاز و نفت و اینا مناقصه گذاشتن، قراردادش هم بستن. مگه ژاپن و فرانسه عاشق چشم ابروی افغانستان هستن که درن کابل و یه شهرک مدرن قرن 21 دارن واسه کابل درست کنن، پولشو میخوان تریاک بگیرن؟
آقای جان، ها دنبال آسیای مرکزی هستن. افغانستان یک راهی برای کشیدن خط لوله به آسیای مرکزی. اونجا باید امن و امان باشه که این خط لوله رو هر روز نیان بتره کنن. این گازی که اونجا خوابیده 1000 سال گاز خوابیده اونجا. حالا شما این میخواین ای واقعا
من اطلاع دارم گاز و نفت آقای کاوه، با اطلاع هستم گاز و نفت هیچ وقت تموم شدنی نیست، چون تا زمانی که این رودخانه ذوب مواد در کره زمین، یه رودخانه ای در زیر زمین داره این ذوب میگرده و این ذوب هم منبع اصلیشو بیشتر این پروفسور امریکایی نشون میداد، از شنهای افریقا تغذیه میشن و تا زمانی که اینا هستن اینا میرن اونجا ذوب میشن، گاز میدن، نفت میدن، طلا ایجاد میشه دیگه، خدمت الماس ایجاد میشه. این یه سیرکل کره زمینه، شما درست میفرمایید، هیچ موقع این گاز و نفت تموم نمیشه. بعضی از معادن کوچیکش هم که داره تموم میشه اینا دست نگر میدارن، ظرف 10 سال دو مرتبه باز دو مرتبه پر میشه، اینو میدونم تموم نمیشه، ولی خود اینا هم میدونن تموم نمیشه، ولی همیشه که نمیشه که یک کشور برداره و کشور دیگه بر نداره، چون اگر قرار بر این بود امریکا که اون ور دنیا بود، برای چی بلند شد اومد با انگلیس و روسیه همکاری کرد در جنگ، این همه کشته داد، بعد هم تازه راه افتاد رفت.
من فکر میکنم این واقعا احتیاج به یک سری اطلاعات دقیق و نفت داری، چون که این اطلاعات همه جا نوشته نشده. من قول داده بودم در این مورد صحبت کنم در یک کتابی که تمامی اینا رو توضیح داده و در اگه موعد باشین روز یک شنبه در مورد این که چرا آمریکا از اون برای دنیا بلند شد اومد، این قسمت رو من برای شما توضیح میدم که یک قضیه بسیار واضحه و دلایل جنگ اول و جنگ دوم رو هم کاملا نشون میده.
چیزی غیر از نفت و گاز که نخواهد بود آیه.
بله درسته، ولی شما میگی چرا آمریکا از اون بر اومد؟
خب برای نفت و گاز اومده، چون من میدونم 99% احتیاجات ما پلاستیکه، ما و هر چی دست میزنیم از پلاستیک ساخته شده. پلاستیک از کجا داره میاد؟ از نفت داره میاد.
آمریکا ارباب دنیاست و من میگم نه آقا، هم چیز نیست. آمریکا ارباب دنیا میخواد بشه، ولی نیست. اگر ارباب دنیا بود در سال 1350 ارباب ایران هم بود دیگه، بچه ایران انقلاب اسلامی کرد.
خود امریکا اعلام کرده بود ما در برنامه گزینه سیاسی کمربند سبز هستیم.
نه آقا همچیزی نگفته بود، امریکایی که اعلام نکرده بود نخیر همچیزی نیست.
آقا من حدود 25-6 سالم بود میشنیدم دکتر کیسینجر کاشف کمربند سبز جهت کمونیستی شوروی هستش. من اینو که سیاسی نبودم، ولی اینو توی ایران چجوری میشنیدیم؟
این رو در نیویورک تایمز در سال 1979 نوشتن اولین بار و قبل از اون اینجور نوشته نشده بود. حالا من نمیدونم چجوری شما شنیدید، ولی به هر حال من چون بر پای مدرک حرف میزنم و مدرک رو قبول دارم، اگر شما مدرکش رو به من نشون بدید اون گفته ای رو که میگین، من 100% قبول میکنم.
کدوم منظورتون من خیلی هر سال
که الان گفتین کیسینجر گفته ما میخوایم کمربند سبز بزنیم در منطقه.
بله اینو من اینو 10 سال یا کمتر 8 سال قبل از این که این اتفاق تو کشور بیفته، من توی خیلی از جلساتی که بودم میدم یه صحبت کمربند سبز هست که برای شوروی، یک شوروی کمونیستی در نظر هستش کمربند سبزش، که ایران هم جز این پروژه است. اینو شنیده بودم.
حالا من باید به من دقیقا گفته بشه، چون که این یک دفعه اول هم چیزی میشنوم. به هر حال در صحبت شما شک نمی کنم، ولی به مدرک تعریفی احتیاج دارم.
احتمالا من یادم میفته، چون این نه من جز گروه سیاسی بودم که اینو مثلا مخفیانه بدونم، اینو در سطح اخبار معمولی کشور پخش شده بود یه همچین مسئله ای، و من اینطوری شنیدم که کمربند سبزی رو هنری کیسینجر پیشنهاد کرده که اگر این کمربند سبز باشه ما از جریان کمونیستی شوروی در منطقه خاورمیانه راحت خواهیم شد. من اینو شنیده بودم.
حالا من چون نشنیده بودم احتیاج به یک دونه مدرک دارم، و الان همینجور که دارم میگردم میبینم که مثلا در کنیا یه آدمی اومده گفته ما دنبال کمربند سبز هستیم، ولی منظورش اینه که کمربندی باشه که کاکائو بکارن. خب یه مسئله دیگه. ولی باید دقیق صحبت کرد، و من به هر حال من تا اونجا که من میدونم اینا هیچ جا اذعان نکرده بودن که میخوان بیان ایران رو چیز بکنن، اسلامی بکنن. چون یادتون باشه کارتر به ایران اومد و گفت ایران جزیره ثباته، و با این همه حرفا همه مردم رو گول زد. به همین صورت در مورد آمریکا همین اوباما و داردستش گفته بودن جزیره ثباته، بعد از پشت بهش خنجر زدن. و اصولا اعتمادی به اینجور به آدمی که چشم داره به ملک و مال آدم نمیشه کرد.
من یه سوالی دارم. من فکر کنم که سن من و شما با هم یه تفاوتی باید داشته باشه. من 60 سالمه، شما چند سالتون هست؟
من 50.
پس اون موقع که من شنیده بودم این مسئله رو 24 سالم بود، 10 سال کم بکنیم مثلا شما 14 سال. اون موقع ممکنه شما نشنیده باشین، چون من اینا رو
توی... شما ایش دادم میگین، من میگم خب باشه، ولی این مدرک میخواد، چون در کاری که من میکنم میبینید که هر هفته میشینم اخبار رو میخونم، میشینم به تاریخ حتی پخش شدن یه خبر دقت میکنم و خبر بعدی میبینم این قبلا اتفاق افتاده یا بعدا، چون همه اینها مهمه. معمولا وقتی یه کسی کاری میکنه اونی که بعدش کار میکنه، مثلا در ایران چاه قرارداد با ماتعی امضا کرد، بعد از امضا شدن قانون کنسورسیوم که بیاد و مقدار میزان سهم ایران رو ببره بالا، که بلافاصله باعث شد قراردادهای بعدی که با آمریکایی‌ها می‌نویسه اونها تجدید نظر بکنن در مقداری که به ایران میدادن و دوست داشتن بده، و درست بعد از این قضیه است که میان و میخوان کودتا بکنن در ضدش از راه ورانه نفر دوم رکن دوم، نه نفر اول رکن دوم و نفر دوم ستاد کل کشور. خب اگه یکی ببینه که اول کودتا شده بعدا امضا شده، میگن خب شاه قرض کرد رفت امضا بکنه، ولی وقتی اول قرارداد امضا کرده بعد کودتا شده، این در واقع آمریکا بوده که غضب کرده و میخواسته شاه رو که قرارداد بهتری امضا کرده بوده سرنگون بکنه. اصولا مدارک و تاریخشون بسیار مهمه، وگرنه اصلا نمیشه کار تاریخی و تحقیقی کرد. به هر حال من این قضیه کمربند سبز آمریکایی‌ها هیچ جا اذعان نکردن، اگر کرده بودن پاشون می نوشتن.
البته یکی از دوستان تلفن زد اسم برژنسکی رو آوردن، نه من اشتباه هم گفتم.
خب برژنسکی کجا از آن کرده؟
این طرحش بوده. ببینید اون موقعی که
برژنسکی رو در سال، من بهتون بگم آخه، این رو در سال حدود سال 87 یا حتی بیشتر، چون من این رو دارمش رو سایتم، این رو در یک مصاحبه‌ای با روزنامه فرانسوی نوول ابسرواتور گفت. بعد ما پشت به وجود آمدن طالبان بودیم برای سرنگون کردن روسیه، ولی اشاره‌ای به کمربند سر نشد. به اون آقا هم اگه زنگ زدن و گفتن، من باسم از ایشونم مدرک میخوام، چون واقعا ما میخواییم کار جدی بکنیم برای مردم ایران، امید علکی ندیم. نه اینکه، چون امید علکی رو خیلی ساده است دادنش که بله آمریکا بالاخره یه روز ایران نجات میده. من شخصا امید در این نجات نمیبینم، چون هدفی که داره یه هدف بسیار کلیتره. الان هم شما اگه برید روی نقشه سرزمین هایی که آمریکا در اونجا پایگاه نظامی داره، در قزاقستان فکر میکنم پایگاه نظامی داره و در بسیاری ممالک آمریکا داره در آسیای مرکزی، ولی مشکل اینه که با کسانی در رو در روی با کسانی کار میکنه در نبخشی در قرقیزستان، با کسانی اونجا سر کارن که اونها کاملا نوکرش نیستن و کاملا گوش به فرمانش نیستن و در مسئله اسلامی همراهش نیستن، و این احتیاج داره که نه تنها پایگاه داشته باشه، بلکه از این پایگاه ها بر ضد حضور چین استفاده کنه برای در دست گرفتن کامل صنعت نفت در دنیا. بران اگر کسی این واقعیت رو قبول نکنه، به خودش امید دروغین داده در مسئله ایران، و میشه همینجور سال منتظر شد. ما الان 30 ساله تو اپوزیسیون هستیم، چندین بار امید پیش اومد که حرکتی بشه و هر دفعه اینا بلوش رو گرفتن و همه ایرانیان یکتن زار میزنن که آمریکا به ما علاقه نداره، بعد امید دوباره با آمریکا دارن، و اصولا این امید فکر غلطیه، چون هدف آمریکا اصلا به ایران ربط نداره، یک سیاست کلی جهانی برای شماری اقتصاد شماری یک شدن، و این تنها از راه مبارزه با اقتصادهای متقابله که کشورهایی باشن که پیشرفت میکنن مثل چین، مثل هند، مثل بسیار کشورهای دیگه، و البته آمریکا زور داره تحریم میکنه مملکت ها رو، و اونها آخر سر خسته میشن میگن میان باید راه میرید، ولی نه اینکه من که واقعا اونها عاشق آمریکا شدن. این هندی ها سالها تحریم شدن روی مسائل مختلف، در نهایت آخر سر اومدن و در مسیر آمریکا حرکت میکنن، و این نه به این معنی که نوکر آمریکا شده باشن و منتظر موقعیتی هستند که از این فشاری که میاد از این استعمار غیر اعلام شده فرار کنن، و اگر ایران ما واقعا روی پای خودش بیسته، اگر مردم ایران ملی بشن و حمایت بکنن از شاهشون و از نیروهای ملی که به اون مملکت به قدرت برسن، ایران ما در موقعیتی خواهد بودش که با هند هم پیمان بشه، با چین هم پیمان بشه، که هم قاره‌اش هستن و با هم بتونن مملکت هایی رو که دارن و عقب مونده است نوسازی بکنن، و در مقابل غربی که همیشه نگاه استعماری به ما داشته، قدرتی پیدا بکنن که نه اینکه با به غرب جنگ غرب برن، بلکه اون رو مجبور بکنن که به ایران یک نگاه معادل خودش بکنه. این کاری که محمد رضا شاه پهلوی در با آنچه در توان داشت انجام داد، ولی متاسفانه در اثر عدم فهم مردم نتونست موفق بشه. و امیدواریم این دفعه بعد از این همه ناملایمات مردم بتونن در کنار وطن پرستانی که سر کار هستن باشن و نرن گوش بدن به صدای آمریکا و دروغ‌هایی که اونجا میگه، رادیوهای اینها، رسانه‌های اینا، چون اینا برای خودشون خیلی زیاد تبلیغ میکنن و برای همپیمانان خودشون، و روزی هم که طرف همپیمان نباشه دیگه اینقدر بهش وصله‌های ناجور میبندن که کسی جرأت نکنه از این دفاع بکنه. من به هر حال
این قسمت حرفتون کاملا صحیحه، چون هم پیمان بودن اگر نباشه مسئله یک کشور اصلا به هم میریزه. فرضاً ما این خود شما این اصراری که بر کل جمعیت کشور دارید که چنین سیستمی رو در فکر بگیرید، این میشه برای ایران. بعد این ایران باز با کشورهایی که نام بردید، کشورهای آسیایی یا هر کشوری در دنیا میخواد یه پیمان اقتصادی ببنده، مردم اون کشور با دولتشون هم پیمان امریکا هستن. او وقت اون زمان کشور ما باید با کدوم کشور پیمان ببنده؟ چون اونا همشون هم پیمانای امریکا هستن، میگن ما نمی کنیم این کارو. این
تمام کشورهای دنیا هم پیمان امریکا نیستن، ولی تمام کشورهای دنیا نفت احتیاج داره.
قبوله.
جنبندیش اینه میشه که ما میریم به طرف اون کشورهایی که ما مناقصه میذاریم، تمام کشورهایی که نفت احتیاج دارن خواهند اومد، کشورهای همپیمان آمریکا اگه بخوان میان و مطمئن باشین که میان.
خب نفتی که کمپانی‌های انگلیسی و امریکایی
نفتی امضا میکنه.
ما الان دیگه موقعیت فرهنگ ایرانیمون بر اون چیزی هم که شاهنشاه آریامه بارها فرمودن روی امضامون همیشه احترام داریم. ما اون موقعی که نفت و اینا پیدا کردن 150 سال پیش، یه مقرراتی بوده که بیان تو کشورهای دیگه یا تصاحب کنن یا قرارداد ببندن.
قرارداد بستن. با قرارداد اومده خودش نه اینکه مستقر بشه.
بله. با اون قراردادش اومده اونجا مخارج گذاشته، یه چاه نفتی پیدا کرده. اون چاه نفت مربوط به اونه با قرارداد اون. ما چطوری اینطوری که شما میفرمایید هر کشوری نفت احتیاج داره ما به اون نفت میفروشیم، اون قرارداد ما با اون چاه نفت یا با کمپانی امریکایی یا انگلیسی، اون تکلیفش چی میشه؟
ببینید قراردادهای فعلی که جمهوری اسلامی میفروشه قراردادهای استخراج نفته. این قراردادها هم 15-20 سال است. وقتی قرارداد تموم بشه ما آزادی نمیتونیم که تا ابد اون کسی مملکتایی که اومدن ما رو استثمار کردن و دوشون تعظیم کنیم که آقا مرسی که یه زمانی به داد ما رسیدی.
خب این که برخلاف قوانین بین المللی است، یعنی یه زمانی ما ضعیف بودیم اومدیم با شما امضا کردیم شما بیان چای نفت پیدا کنی، حالا که جمعیتمون زیاد شده قدرتمون زیاد شده بهتون نمیدیم، وقت اونم وای میسه ما رو نگاه میکنه.
چیکار میخواد بکنه آقای
همین وضعیتی که الان داریم دیگه، همین حرفو ممکنه الان همین مافیایی که توی کشور
کارهای شاه ایران غلط بود دیگه. شما بفهمید کارهای شاه ایران
نه غلط نبود، اتفاقا با حساب بود.
73 دبه آهیده دارید در 9973 من شنبه وسط اون میذارم یه شنبه. خب اون موقع امریکایی ها برن صف بکشن، پس حرفش غلط بود.
نه
غلط کرده بود به ایران.
نه غلط نبوده، ولی
نشانی داد کسی که بگه خارجی باید سخت بکشه به قیمت آزاد بفروشه اون آدم عوضیه.
نه آخه این جمله عوضی بودن نیم، من دارم اینو حرفای شما رو موقعی که قبول میکنم زمانی که ما اونو در دست داشته باشیم، چاه نفتی که اونا پیدا کردن، ما چجوری میتونیم از دست اینا بگیریم؟ اینو
چاه نفت رو پیدا کردن، اومدن مملکت ما. واقعا من ببخشید، من برای من این صحبت خیلی ناگواره. امیدوارم شما
من دارم این فکر رو میکنم که ما به خاطر این که این چاه نفت رو بگیریم، بعد در یک جنگ اقتصادی، خب نه که با هم جنگ نظامی، از نظر اقتصادی همین الان که به قول شما تحریم و نیم بنده 70 میلیون در زجرن. ما اگر بخوایم یه همچی کاری بکنیم، مقابله خواهیم شد با یه همچین جنگ اقتصادی. اونو چی کار باید کرد؟
حالا من بیشتر در موردش یک شنبه صحبت خواهیم. اگر اقتصادی که جمهوری اسلامی درست کرده بود از نظر اقتصادی درست بود، ضوابطش درست بود، هیچ گونه تحریمی در مقابلش نمیتونست سقوط بکنه. الان کوبا 50 سال تحریمش کردن، کوتاه نیمده. اینا 2 سال تحریم شدن، کله پا شدن، چون اصلا اقتصاد بلد نیستن. به هر حال من براتون باید برم، ما در این مورد صحبت خواهیم کرد و اگر اقتصادی ضوابطش درست باشه، تحریم برش کارگر نیست. و این اقتصاد غلط جمهوری اسلامیه که ما رو به این حال انداخته. اگر واقعا آمریکایی‌ها میتونستن با تحریم حکومت زمان پهلوی رو سرنگون کنن، دست به انقلاب نمیزدن. و این چون اقتصاد پایش خریب بود، میدونستن اگر کمترین تحریم بکنن، همه دنیا صف کشیدن از ما نفت بخرن. این برای شما باید مهم باشه.
آره این مهمه، ولی الان که این حکومت جلاد مافیایی وضع اقتصادی ما رو به این وضع رسونده، اینو ما الان در دست بگیریم، وضع اقتصادی ما عوض نمیشه. ما در همون رکود باید تو اون رکود با اینا مقابله بکنیم. اگه زمان 57 بود، بله درسته، در دست میگرفتید، پشتبانه پولی داشتیم، مردم قدرت داشتن،
وضع اقتصادی ایران خرابتر از این بود. رضا شاه در 15 سال ایران رو سر پا نگه داشت، اونم با در پایه درآمد قند و شکر و در پایه نفت
و روابط درست با کشورهای خارجی. اینم در زم در نظر بگیریم.
این کار ما نداریم، ما باید به خودمون فکر کنیم. ما بر پایه اقتصاد صحیح با صادرات غیر نفتی، با فقط با همین توریسم و چیزهای دیگه، کل ایران رو میتونیم در پا بکنیم و بعد در از دنبال سیاست نفتی بریم. واقعا همه راهش هست. ما قبلا در این مورد صحبت کردیم و یه شنبه هم با کمال میل با شما در این مورد من بحث خواهم کرد.
خیلی هم متشکرم ازتون که خیلی ممنون.
خواهش
می‌کنم. بدرود.